نظرتون رو در مورد گپ و گفتمون و البته از طریق پیامک با 3306 برای ما ارسال کنید. خیلی متشکرم.
خوبه بدونیم مواد مغذی، طعم و رنگ ماهوشعیرهای آلیس ثابته و کامل حفظ میشه، چون با مجهزترین ماشینالات روز دنیا به تولید میرسه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
این خانواده است که کمک میکنه راه رفتن و یاد بگیریم و حرف زدن و این خانواده است که دیکته شبمونو میگه و غلطامونو میگیره. این خانواده است که حواسش به رشد ما و دوستای کوچه و خیابونمونه. این خانواده است که پشتمونه تا بتونیم یه جای نبگیم و همیشه درست انتخاب کنیم. راستش اصلا تا وقتی که زنده ایم این خانواده است که مهمترین حامی ماست و کمکمون میکنه تا درست زندگی کنیم. خانواده با ارزشترین دارایی هر انسانه. آلیس برای خانواده.
کنی پایدار تشکی نیشت مستای خاتنه ای خدام خود برست و داده ای بی کسا ای خمام ای تمام ای خدا گم دی بسا او گلای خیسته با خوام هم آگرم دا دو کلم هفت آسمان چی سر ندوان خدا کی رسی برسی خبری و یارا و چو گلای رزی های همه پای ایدارا و که های دنیا زایی که تو نی فریاد رسه هلکه های دنیا زایی که تو نی فریاد رسه هر تو بیدم مانگه برزم هر تو بیدم مانگه برزم هر تو نیرم بی کسه هر تو نیرم بی کسه کاری کردی دشمنی نیک نوی دیوامه نوه چه برسیده کسینه وشونه اولین لیله یسبیم ویل وی وشونه اولین لیله یسبیم ویل وی کی رسی برسی خواری و یاروا چو گلای رزی های اما پای دارم
شب همتون بخیر. خیلی متشکرم از همراهیتون با گپ آهنگ شبکه رادیوی ورزش. علیرضا حیدری از قهرمانان کشتی کشورمون میهمان امشب ما هستن، باهاشون گپ زدیم از شروع کشتیشون، سختی هایی که کشیدن و ادامه راه، رسیدیم به نشست خبری که بعد از المپیک اول شما بود، با ربات پاره کشتی گرفته بودید، به خاطر غرورتون به هیچ کس نگفته بودید، گفتن که آقا کم گذاشتی این طرف اون طرف و عصبی بودید. اما گذشت، یه مدت از کشتی دور شدید، دوباره برگشتید و سه بار به الدار کورتانیدزه باختید.
بله، من سه بار بهشون باختم و بعد احساس میکردم که اگر که اینو نبرم و برم از کشتی، چیزی توی انگار که گلومو گرفته و تا آخر عمر این برای من به قول معروف میمونه، برام به عنوان یک عقده تو گلوی من میمونه و خوشبختانه تو المپیک تونستم ببرمش. یه موضوعی بود اونجا، موضوع
سه بارش هم با کلینچ، دو بارش با کلینچ باختید، یه بارش هم با کلینچ بردید دیگه، بار تو المپیکو فکر میکنم
البته کلینچ، بعد دوتا خاکیش هم کرد.
بله بله، حالا که دیگه آخری رو زدید اینجوری.
آره، انگار که عقده چند سالم بود، البته دست خودم نبود اون کارو کردم، با مشت زدم رو کمرش، ولی بعدم بود کارم، ولی دیگه در صورت یه کار غیر ارادی بود. بعد آره، این جلومو گرفته بود و با توجه به قوانینی که بود، قد ایشون هم کوتاه بود و کشتی اخطار پوان نداشت، کاملا دفاع میکرد و من نمیتونستم پوان بگیرم و کشتی به کلینچ میرسید و من فکر میکردم همیشه تا قبل از اینکه به کلینچ برسه پوان میگیرم و میبرم و حتی این که به کسی دیگه میبازه من برنده اینو با 6-7 اختلاف میبرم. ولی این موضوعی بود که مثلا یکی از درسایی که من اونجا گرفتم، صورت مسئله رو پاک نکنم، مسئله رو باید حل بکنم و همیشه فکر میکردم یک کسی دیگه اینو میبره، من اونو میبرم و اصلا این اتفاق نمیفته. این سری اون اتفاق رو. سری آخر اومدم رو کمر به کمر کار کردم که اگر افتاد کمر رو تو همون نقطه قوتش مهم بگیرم ازش و گرفتم و حل شد و من کشتی رو این شکلی میخوام بگم. حالا جواب شما رو خیلی درست نمیدم، ولی دوست دارم در مورد یه چیزی صحبت کنم. کشتی برای من یک فرهنگ، فرهنگ زندگیه. اینکه مشکلی رو اگر تو زندگیت هست، اگر از بین نبریش تا آخر باهات میمونه. و من یک روزی مشکلم مثلا کورتانیزه بود، ولی خیلی نمادین. جایی که میری زیر بگیری، وقتی که میری زیر بگیری، حریف میپره پشتت، پوان میگیره ازت، بعضی موقعا صبر باید بکنی. صبر که میکنی میبینی که مثلا دقیقه آخر نفس کم آورد و گرفتش. همیشه این نیست که بخوایم با قلدری زندگی رو ببریم، گاهی با صبر هستش، گاهی با حوصله هستش، با برنامه ریزی هست، برنامه ریزی درست هستش. و اصولا میخوام بگم که بایستی که رفلکس داشته باشیم. کسی که رفلکس داره قطعا برنده است. آب با صخره اگر بخوایم با همدیگه مقایستشون میکنیم، خیلی با همدیگه لحاظ محکم بودن و ضعیف بودنشون و تخلخلشون و چسبندگی مولکولیشون ما هم فرق میکنه، ولی همون آب یک صخره رو سوراخ میکنه به دلیل اینکه مستمر یک کاری رو انجام میده و میتونه انجام بده. و من فکر میکنم که خوشبختانه تونستم این کار رو انجام بدم و اون اتفاقایی که تونستم تو کشتی درست ببرمش جلو، همشون باعث روحیه من شده در کارهایی که بعدن انجام میدم. به دلیل این که وقتی که کار سخت میشه، یاد اون روزای خیلی سخت میفتم که ناامید میشدم و باز تحمل میکردم.
بس امید رو میخوام یکم واردش بشیم. چند تا فضای متفاوته میخوام در مورد اینا با هم صحبت بکنیم، چون یه کتاب فوق‌العاده دارید، تأکید میکنم این کتاب فوق‌العاده است، من گزیده ازش خوندم تا اکنون و حالا انتهای برنامه حتما بیشترم در موردش صحبت میکنم. یه جاهایی ناامید میشید، یه جایی میرید توی بی بی سکینه اگر اشتباه نکنم قبر میخرید و میرید بالا سر قبر میشینید و گریه میکنید.
قبر خودم.
آره، قبر خودتون. و خدمت شما عرض کنم که حالا قبلترش، قبل از اینکه برسیم به این ناامیدی، شما یه جوونی بودید که با اون مکافات، یه بچه اول میومده تهران، بازیش نمیدادن، نمیذاشتن تمرین کنه، هزار و یک جور توهین‌های نهان و آشکار به شما میشده، نه سروازت خوب نیست، نه الان اینطوری اونطوری، همه چیزهایی که خودتون گفتید. و حالا میشید قهرمانی که اون بچه لاغره شده یکی از ماناترین بدنهای تاریخ کشتی ایران. شما هم قد و قامت بلندی داشتید، هم واقعا بدن شما زمان خودتون یکی از تکترین بدنهای کشتی ایران بود. میاید بالا از پایین شهر به بالای شهر، در آن واحد ممکنه که عکس العمل های مردانه نسبت به شما عوض بشه، قهرمان و اسطوره همه بشید، حتی گزینه‌های متعددی از احساسات زنانه به سمت شما برانگیخته بشه. این یه چیز طبیعیه دوستان، کسی به ما خورده نگیره. و چیکار می‌کنید با این فضا؟
ببینید شما برای فضایی که مهیا نشده تعادل رو تا دست می‌دی، برنامه‌ریزی نکردی و فرایند معروف شدن و محبوب شدن انقدر زود گاهن اتفاق می‌افته. شما تو اون سالایی که راه نمی‌دن بهت ممکنه 8 سال 7 سال تو یک فضا بمونی و هیچ اتفاقی نیفته، ولی بعد از یه مسابقه میری برمیگردی یه دفعه می‌بینی که شهر عوض شد، نگاهش به تا عوض شد. و دارن
این مسابقه برای شما کدوم بود که رفتید اومد؟ 97 بود یا 98؟
سال 95
جوانان. درست.
یعنی من تا یک روز قبلش یادم، یه روزی از استادیوم آزادی، میدونید گرمه دیگه اونجا، از خوابگاه شماره 2 زیر استادیوم دوچرخ سواری از اونجا اومدم تا لب اتوبان کرج یه ماشین سوار شم و یه بنزی، یه خانم آقا و یک بچه توش بودن، ما رو رسوندن. بعد گفت آقا ورزشکاری با ما شوخی میکرد. بعد خیلی سرعقم بودم، زور بود، داشتم میرفتم خونه. فکر کنید یک هفته دیگهش داشتم وزنم کم میکردم برای سال 95. یک هفته دیگهش من قهرمان جهان شدم اون سال و جهانی تهران بود و خیلی پوشش خوبی داد، یعنی دو سه تا شبکه پوشش میدادن، پخش مستقیم بود و بعد قهرمانی ما نداشتیم تا اون سالها و خیلی اتفاق بزرگی بود، خیلی قشنگ شد، یعنی جو رسانه باش همراه شد. و باورتون میشه مثلا من پس فرداش که مثلا کسی که میخواست تاکسی سوارش نمیکرد، اومدم تو خیابون ولیعصر، خیابون ولیعصر بند میومد. میدونید این بچه چجوری میخواست
ولیعصر پارفی به بالا دیگه،
همین سر مفتن سورنتو اون موقع، الان نمیدونم بالای جام جم.
خب
مثلا یه دفعه خیابون بند میومد، دور من جمع میشدن آدم. و بعد این دوست داشتنه هی سال بعد بیشتر شد، سال بعد بیشتر شد. و بعد خب میدونید یه کسی که یه هفته قبل یه ستاره تو آسمون نداره، یه هفته بعد یه دفعه، خب اینا فرهنگ میخواد دیگه، اینا آموزش میخواد که تو قراره یک اتفاق این شکلی برات بیفته. اشتباهتون
نکرد؟
نه، خیلی موقع باعث انگیزه میشه ولی بعضی موقع راحتو کج میکنه. و بعد از یه مدت بعد بیه تعادلتون اون
برای شما چه تبعاتی داشت؟ جدی بیپرده.
ببینید قطعا تعادلت از بین میره، کارای اشتباه میکنی. یه بار من مثلا با پلیس اصلا هر جا میرفتیم، خب پلیس ما رو جریمه نمیکرد اون موقع دیگه، هر جوری رفتار میکردیم. از زیر این پل پارکوی با یکی قرار داشتم تو خیابون میدون ونک، با ماشین از تو پیاده رو اینجا روبروی جامعه جمع 4-5 متر دیگه، فکر کن اومدم با 60 سرعت اومدم رفتم. چند سالم بود؟ 19 سالم بود، یعنی بعد منو میکشتنم اون روز. ولی خب پلیس اومد با هم، اون عکس نبود دوربین و اینا، یه ذره با هم حرف زدن و ماچه بوسه و خداحافظ خداحافظ، در صورتی که انقدر دوستم داشتن. ولی
شاید خودم رو وهم میکنه آقا،
خیلی موقع اینجوریه. دلان میبینید شما در
اصلا دور از جونتون معذرت میخوام، ممکنه یه های جوان 19 ساله رو جانی کنه اون فضا.
اتفاق میفته، این فضاها هست. و من بزرگترین شانسی که داشتم مادرم بود که این زن و مربی آقای کرمانی فوق العاده، اینا آقای کرمانی اخلاق مدار بود و فوق العاده خانواده ای بود که منو محافظت میکرد و مراقبت میکرد ازم. و یکی از دلیل هایی که حالا خیلی به اون سمت کشیده نشدم، ولی خیلی زیاد بود، ولی بیشتر از اینها میشد، خانواده هم بود و منو کنترل کرد. و هر شب بعد من سالم می اومدم خونه، یعنی جلو مادرم بیدار میموند تا 4 صبحم که نمی اومدم بیدار میموند که ببینی که من با چه شکل و شمایلی با چه ریختی میام خونه. و همیشه دیگه به عنوان علیرضایی داری قهرمان جهان المپیک به من نگاه نمیکرد دیگه، اون قشنگ میشست میذاشت کنار منم،
تو پسر منی.
بله، هم بچه من. آره. و این هنوزم ما همون احترامش میذاریم و برکت بوده اون احترامه و اون نوع نگاه اون زن به ما در واقع فرضایی رو ایجاد کرد که ما بتونیم با چند تا داداش توی محله پایین هیچ کدومون خراب نشدیم. حالا هر کدومشون در حد لیسانس و فوق لیسانس و یه ذره بالاتر رو کارشون رو میکنن، هیچ کدوم محتاج نیستن و خدا رو شکر داریم زندگیمون رو میکنیم یه گوشه این شهر.
زنده باشین. برسیم به اون قبری که خریدید، قبر خودتون، میرفتید بالاش گریه میکردید. چی شد که به اون حد رسیدید؟ از ناامیدی رسیدید؟ از بیخیالی یه جایی خدا رو گم کردید؟ چی شد؟
اشباه. من سال 2000 اوت شدم المپیک، همونجوری گفتم دستم درد میکرد. 2001 دوباره اومدم، یه مشکلی برام به وجود اومد و بعد خودم خوابیدم، ضربه شدم، تموم شد مشکلاتم. احساس میکنم از دور و بر منو دارن اذیت میکنن و منم یه مقدار سادگی کرده بودم و نتونسته بودم از خودم خوب دفاع کنم و بعد دیگه برام مشکل ایجاد شده بود و هیاهوی زیاد و اینها و احساس کردم اگه ضربه بشم تموم میشه این موضوع. آمدم این دو سال، سال بعد 2001 یا 2001 بود بله، بعد میدم نتیجه نمیده. من با اینکه خیلی آماده ام، من دو وزن بالاتر از خودم هم میبرم و
چون تو جوانان بزرگسالان رو میزدید؟
من جوانان بزرگسالان اغلبشون رو میبردم و جوانان من تیم ملی شدم، 17 ساله هم بزرگ تیم ملی شدم. عرضم به خدمتتون، رفتیم یه کلاسی از این کلاسای روحی روانی هستن که یه کارای چیز میکنن، تمرکز و خلسه و یه سری موضوع های این شکلی. خوب هم بودن اتفاقا مدیتیشن اینا. بعد یکی دو تا دوست داشتم که اینا یه مقدار رفتن تو فضای جن و نمیدونم از این چیزای منفی. بعد چون ما نتیجه نمیداد
یه مدت
میبینم بعضی موقع اینا رو آره دیر به دیر، ولی رفتیم تو اون فضا و بعد اینا میگفتن که مثلا چی کار میکنید و اینا، ما رو بردن سر سمت یکی که رفتیم سر قبل یکی میگفتن این انرژی داره این انرژی نداره این بحثا. بعد دیگه رسیدیم به جایی که مثلا ما رفتیم یه دونه قبل خریدیم واسه خودمون رو نمیدن، ولی یأس بود همشا. بعد یه مدت رفتم پیش آقای حاج آقای دولابی که دوستام آقای دکتر گودرزی ما رو معرفی کرد، رفتم اونجا چقدر خوب بود کلاس ها. و نمیدونم تو لفافه چون حرف نمیزد با ما، تو لفافه انگار که به من گفت برو اونو بفروش که راحت داره. چند سالی داشتمش دیگه، میرفتم بالا سر قبره با میستم و گفتم مثلا این بعدن قرار من توی این بخوابم دیگه، این جام اینجاست. یه حس خاصیه دیگه، حس غریبیه،
دنیا میکندتون کاملا مایوسه،
یه تا حس خاصی داره دیگه. میگه یکی میگه برو قبرستون چند وقتی وقت دنیا برات یه جور دیگه میشه، یه ذره از استرسات میریزه، یه مقدار میکنی از دنیا، یه جور دیگه زندگی، ولی وقتی قبر میخوایی تو قبری که خودت میخوایی بخوابی نگاه میکنی یه جور یه ذره عجیب غریب بودیم دیگه.
خیلی حس عجیبیه، حتی فکرم بهش میکنم یه جورایی منقلب میشم. قطعا میتونید شما هم تصویر کنید، اشارم کردن کراهت داره نکنید، چه کاری زندگیتون رو میخواید به هم بریزید، ولی خب روایت داریم از حضرت علی، یه جوری زندگی کن که انگار نزدیکت مرگ و در این حال سعی کن برای زندگیت هم برنامه ریزی داشته باشی. این دوگانه ها رو باید سعی کنیم رعایت بکنیم، هم طوری خوبی بکنیم هم طوری توشمون جمع و جور باشه که هر آن بناشو جمع کنیم بریم آماده باشیم، همین که به فکر زندگیمون باشیم برنامه ریزی بکنیم و به بهترین نحو بتونیم امرار معاش بکنیم. تلفن‌های شما رو بشنویم، گپمون رو ادامه بدیم.
سلام علیکم، شب شما بخیر. خدمت مجری محترم برنامه گپ آهنگ سلام عرض میکنم، همچنین بسیار تشکر میکنم از تهیه کننده محترم که آقای علیرضا حیدری رو آوردن تو برنامه. آقای علیرضا حیدری خیلی دوست داریم، خیلی بر ما عزیز هستی، همیشه برای ما یه قهرمان هستی و خواهی بود. خواستم خدمتتون عرض کنم که بسیار متشکرم از این تهیه کننده عزیز با این انتخاب امشبش و همچنین آقای علیرضا حیدری. من همیشه شما رو تو الهیه بارها و بارها قدیما میدیدم و خیلی خوشحال بودم از اینی که شما رو میبینم، یه قهرمان پر افتخار این مملکت رو، و میدونم که چقدر شما قصه میخورید به خاطر این وضعیتی که کشتی دارید. انشاءالله که کشتی ما موفق باشه با غیرت بچه‌هایی مثل شما که همینطور زحمت کشیدن و افتخارا خریدن. ساجدی هستم از تهران، موفق و پیروز باشید.
سلام و خسته نباشید و شب بخیر میگم خدمت کلی همکارا رادیو ورزش، آقای کاظم‌زاده عزیز. خوشحالم که استاد علیرضا حیدری اسطوره کشتی ایران رو دعوت کردید تو برنامه گپ آهنگ. دو تا سوال داشتم خدمت استاد علیرضا حیدری عزیز. یک این که یکی از مهمترین کشتی‌هایی که تو کل مسابقات داشتند و براش خیلی خاطر انگیز بوده و خیلی هم سخت و به قول بعضی چغر کشتی بوده، اونو نفرشو معرفی کنم به ما. شب خوبی داشته باشین، براتی هستم، همیشه سربلند و موفق و پیروز باشید، خداحافظ. شما
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه عزیزان در شبکه رادیو ورزش. خدمتتون هستم، من تبریک میگم حضور آقای علیرضا حیدری رو، افتخار ماست، بزرگ ماست، تاج سر ماست، نوری از دیده ماست، واقعا دوستشون داریم. من یکی دوستش دارم واقعا متوجه کرده از نزدیک حضور سعادتش ایشون رو ببینم، ولی بعد من دوستشون دارم چون یه شخصیت باوقار، یه شخصیت نجیب، دوست داشتنی و مهربونی دارن. واقعا من بهشون افتخار میکنم به داشتنی که این شخصیتی در کشورم واقعا میبالیم. چرا همیشه هر جا که هستن سعی سالم باشن. ارادتمند شما در مجزی های عزیز مهدی فرمان از شهریه. دوستتون عملی آقا شاکر عزیز. خدا حافظ.
من یه سوال داشتم از جناب آقای حیدری، این ورزشکار دوست داشتنی. نمیدونم چرا، شاید یه اوج اون زمانی که آقای حیدری کشتی میگرفت من شاید 8 سال 10 سالم بود و یه چیزا یادمه و بعدا فیلم های کشتی ها رو دیدم. اون حس بردن، اینقدر کشتی میگیره با یک نفر تا اینکه شاید بار پنجم ششم میبردش. علت این محبوبیت چیه؟ من خب به واسطه شغلم و دائمم که رادیو ورزش هستم خب با خیلی صحبت میکنم، بحث کشتی که میاد خیلی علیرضا حیدری رو توی ذهنشون دارم. حالا یک مقداری اون کشتی چیه هست آقای حیدری، اما چرا اینقدر محبوبیت بین مردم؟ چرا من جوون، حالا که جوون شد 30 ساله، هنوزم دوستتون دارم؟ نمیدونم چرا. مرسی بهادر افضلستان.
سلام عرض میکنم خدمت شبکه ورزشی و همچنین برنامه گپ‌آهنگ و مجری گرامی و مهمون گرامی قهرمان و پهلوان این کشورمون آقای حیدری تشکر میکنم و به نظر من کسی قهرمان و پهلوان هستش که رو پا خودش وایسته مثل آقای حیدری که با کمترین امکانات بیشترین مدال رو برای کشورمون برنامان آوردن. با تشکر سامان نادری نژاد از شهرستان هستیم. آخر خواستم ببینم یه سوال داشتم از آقای حیدری که اصابتا یک هستن یا دو زبان. ممنون سامان نادری نژاد، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از تماس هاتون. خوراکی اونو نریزم. ممنونم از این که گپ آهنگ رو میشنوید. شنوندگان محترم، میهمانمون جناب علیرضا حیدری هست. صدای شما رو شنیدیم، سوالاتتون مطرح شد. همچنان 220-213-87-88 در اختیارتون هست به اضافه سامانه پیام کوتاه 30306. آقای حیدری، نظری در مورد تلفن ها دارید؟
من تشکر کنم از آقای ساجدی عزیز که حالا بندر مورد لطف خودشون قرار داد، آقای براتی که فرمودن سخت ترین کشتی تو من، اغلب کشتیام از دیگه نیمه نهایی سخت میشد، از یک چهارم نهایی برای فینال سخت میشد. کشتی با رومرو خیلی روبروی کوبایی سخت بود. در امریکا یکی از سخت ترین کشتیامو گرفتم با دانیل کورمایر که امروز هم قهرمان جهان در رشته یو اف سی، با آقای ماگمادوف گرفتم در روسیه. بله، بعد با آقای کورتانیزه کشتی هم سخت بود. کشتی سخت زیاد است، ورزش کشتی سخته. و ممنونم از اظهار لطفشون. آقای مهدی فرهمند بودن که از شهریار لطف کردن، اظهار لطف کردن. من گفتن چرا من انقدر ما شما رو دوست داریم، به دلیل این که ما مخلصتون هستیم، بخاطر این دوستمون دادیم. نه
دیگه نهایت دلیل بود دیگه، تموم شد.
جناب آقای بهادر بود که لطف دارن، از اظهار کردن که بنده محبوب هستم. نمیدونم این درسته یا نه، نظر لطف ایشونه، ولی سعی کردم که همیشه توی روابطم با آدم‌ها بهشون احترام بذارم و ببینمشون و احساس بکنم که اون حقی که دارن بهشون بدم و توی کفه ترازو نسبت به آدم‌ها همیشه اون چیزی که برمی‌دارم نسبت به اون سمتی که من هستش سبک‌تر قطعاً، و این برکت داشته برای من همیشه. و احساس می‌کنم که این معامله برد بردی که با مردم می‌کنی همیشه باعث میشه که یک نگاه خوب باشه و امیدوارم که تونسته باشم این کارو کنم و این چیزی که این دوستمون فرمودن تعارف نباشه و تونسته باشم. من فکر کنم که احترام اگر به مردم بذاری و دوستشون داشته باشی خب اوضاع خوب میشه. جناب نادری هم آقای نادری نژاد هم که از ارسین زنگ زدن که من لورم یا لکم، من پدرم لور بودن و حالا من خودم یه با حفظ سمت لک میشم چون ارسین همه لکن.
با حفظ سمت شما الان هنوزم نهامت میرید سر میزنید؟
نه رفتم، من که دوبار رفتم، خیلی دوست دارم برم. من فامیلای دوری داریم چون پدرم 12 سالگی اونجا اومده و ما خیلی ها نمیشناسیم اونجا، ولی خیلی ها از نهاوندی ها من لطف دارن و فکر میکنم که به یکی دو دوستایی که اونجا هستن هماهنگ کردم احتمالا مثلا امسال تابستون شاید یه سر برم و شاید فامیلای دوری داریم، شاید بالاخره هم شهریه پدرم بودن.
خوبه، خوبه یه سر توی سرکان بزنید.
بله نزدیک هستم. بله
خیلی خوبه آقا، حالتون راحت، مهمون نواز دارم، زنده باشین. عرض کنم که 22:25 دقیقه است، یه فاصله کوتاه داشته باشیم. من میخوام این داستانه که امشب رو تقدیمتون بکنم، یه فضای کف جامعه با چند خط کمرنگ فوتبال که این سوال رو در ذهن ما به وجود میاره که کدوم شبیه کدومه. تاکسی که سرعت کم کرد و در مقابل اداره ایستاد، ناصر با لبخند سمت اون رفت. در تاکسی رو که باز می کرد، یک بار دیگر نشانی مقصدش را با راننده در میان گذاشت. سرتکان دادن راننده خیال ناصر را راحت کرد. راننده هم او را می شناخت. صبح وقتی سوار سرویس اداره شد، تصمیمی قطعی گرفت 2 ساعت زودتر، اگرچه با دعوا مرافع، از اداره بیرون بزند و حالا راضی بود. همیشه به این اصل بسیار مهم، یعنی کار بر اساس برنامه از پیش طراحی شده، وفاداری داشت. یادش نمی آمد از چه وقت هر قدر در خاطراتش جستجو می کرد، حتی خاطرات کودکی، این اصل یعنی کار بر اساس برنامه از پیش طراحی شده انگار همه جا و همیشه با او همراه بود. انگار این اصل قبل از خودش متولد شده بود. تاکسی که راه افتاد، ناصر سال اول ابتدایی درس می‌خواند. از شب قبل کیف، شلوار، روپوش و همه ی وسایلش را کنار هم روی تنها مبل اتاق میهمانی میچید و در مدرسه برای بازی بعد از ظهر هم برنامه ریزی میکرد. برنامه ای از پیش طراحی شده. از مادر که اجازه میگرفت کتانی میپوشید و از پله ها پایین میامد. 48 پله بود در 4 پاگرد. هر پاگرد 12 پله داشت. بارها آنها را در هم ضرب، با هم جمع و یا از هم تفریق کرده بود. هنوز می توانست جزئیات هر پله را به خاطر بیاورد. پله سوم در پاگرد دوم شکسته بود. بعد می رفت سراغ مجید. زنگ آپارتمانشان در ردیف سمت راست از بالا سومین شاسی بود. زنگ را که می زد، مجید از پنجره نگاه می کرد و به سرعت پایین می آمد. مجید طبق برنامه ریزی از پیش طراحی شده در مسیر پایین آمدن، سیامک، وحید و فرامرز را خبر کرده همراه خود می آورد. و فوتبال، تنها جایی که هیچ وقت نتوانسته بود برای آن از قبل برنامه ریزی کند، هیچ وقت. Thank you. تاکسی در مقصد ایستاد. ناصر قبل از پیاده شدن افکارش را سر و سامان داد. چرا تا امروز نتوانسته بود فوتبال را هم با برنامه ای از پیشتر راهی شده شروع و تمام کند؟ اسکناسی